پیک فرهنگ.
من آنچه را میبینم میکشم. به نظر من کاریکاتورها اسناد یک عصرند، همچنان که مدارک رسمی، اعلامیه های دولتی و گزارش های پارلمانی نیز چنین هستند. این گفته ایست از اردشیر محسس، کاریکاتوریست فقید ایران، که طنز تلخ و طرح سیاه قلم را با هم میامیخت و زمانی در کتاب هفته به سردبیری احمد شاملو طرحهایش را میکشید و شاملو درباره‌اش گفته بود اگر قلم عبید چاقوی جراحی است، قلم اردشیر نیز چنین است. برای من این هر دو سباتان کاراکترهای جامعه اند، نشان دهندگان حماقت‌ها، طمع‌ها، یالانچی پهلوانی‌ها، خودپسندی‌ها. آدم‌های او آدم‌های آشنای جامعه اند، ماییم و همسایگان. دانشگاه نیویورک در شهری که اردشیر محسس در 70 سالگی در آن درگذشت، همزمان با دومین سالگرد درگذشت او در 18 مهر شاهد نمایشگاه و کنفرانسی بود به نام زندگی و آثار اردشیر محسس با شرکت دانشگاهیان، ناقدان، صاحب نظران و البته دوستان اردشیر محسس. نیکزاد نجومی یکی از نزدیکترین معاشران اردشیر محسس که نگاه او را به جهان واقع بینانه و حضور اعضای بدن را به طور مجزا در آثار او متأثر از نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و مذهبی توصیف کرده است، درباره این کنفرانس 4 روزه می‌گوید:
در سال اول فوتشون عده زیادی بودن که می‌خواستن کار کنن و در این جمع باشن. دوستان اردشیر دو سه نفرم هستن که در تشکیل این سهیم هستن، خود من، آقای بهروز معظمی و شیرین نشان. اردشیر به خصوص در تاریخ ایران بی‌نظیره که بتونه هم مسائل سیاسی رو از یه طرف در کارا مطرح بکنه، هم بتونه از نظر هنری کارش در یه حد بین‌المللی و درجه قرار بگیره. این مهمترین خصوصیت ازش.
هورا یاوری، عضو هیئت ویراستاران دانشنامه ایرانیکا، یکی از حاضران در کنفرانس آثار و زندگی اردشیر محسس در دانشگاه نیویورک، در گفته‌های خود ویژگی آثار او را گذر کردن از مرز زمانی خاص دانست و قابل مقایسه با قله‌های شعر و ادب ایران.
محسس یک نگاه خیلی گسترده‌ای به کل تاریخ و فرهنگ ایران داشت و به یک دوره خاص متوجه نبود و این از نظر کسایی که در مورد روانشناسی هنر بررسی‌هایی کردن و نظریاتی دارن، معناش برکشیده شدن آدم‌هاست از دوره‌های تاریخی خاص و رسیدنشون به یک موضعی که اینا میتونن به جای اینکه زمانه‌ای رو که منحصراً درش زندگی می‌کنن مورد توجه قرار بدن و در آثارشون منعکس بکنن نشانه‌های اون رو، اینا به کلیت تاریخ و فرهنگ و زبان و ادبیات یک نوع اشرافی پیدا میکنن و در نتیجه نشانه هاشون نشانه هایی میشه که از یک دوره تاریخی خاص فراتر میره و بعد در نسل های بعدی هم همچنان وقتی که آدم ها به این کار و به این نشانه ها و به این آثار نگاه میکنن میتونن با اینا رابطه برقرار کنن. یعنی توان رسانشی کار، حالا اگر نقاشی باشه یا شعر یا هر چیز دیگه، افزایش پیدا میکنه. به نظر من محسس از یک موضع به این طریق به فرهنگ ایران نگاه میکرد. به همین جهت شما در آثارش میبینید که بسیاری از نشانه های دوره قاجار و حتی دوره های پیش از اون، اگر چیزی به طور مصور از اون دوران باقی مونده باشه، وقتی که میخواد از زمانه خودش حرف بزنه، یعنی سالهایی که محسس در ایران بوده، کاملا شما نشانه های مشترک میبینید و این یک سنتی هست که در فرهنگ ایران خیلی سابقه داره. یعنی بسیاری از شاعرای برجسته‌ای که ما امروز میشناسیمشون و ستایششون میکنیم، مثل سعدی، مثل حافظ به خصوص، اینا از یک زمانه خاص با ما حرف نزدن. یعنی توانایی اینو داشتن که دست ما رو بگیرن و همراه با ما تمام تاریخی رو که قرنهای دراز مردم پشت سر گذاشتن با اونا ما مرور بکنیم و این به نظرم دست کم از این زاویه خاصی که من به کار محسس نگاه میکنم یکی از نشانهای پابرجایی آثار محسس به نظر میرسه و اینکه نسل‌های آینده هم همچنان که ما برای محسس ستایش و ارزش فراوان قائل خواهم بود.
خانم یاوری، کلاهای قاجاری یا سبیل‌های تابدار نمادهای دوران قاجار در آثار اردشیر مؤسس کاملا عیانه. نمادهای این دوره از تاریخ غالب به کارهای مؤسس یا به یکسان سهم هست از نمادهای دوره‌های مختلف تاریخ ایران؟
اگر من بخوام برای روشن‌تر شدن مطلب یک مثال بزنم، باید مثلا به بیهقی من مراجعه بکنم. بیهقی ابزار گفتگوش به طور کلی با مؤسس متفاوته، ولی بیهقی وقتی که زمانه خودش رو ترسیم میکنه، از تمام دوره‌های تاریخی گذشته قصه و مثال و داستان میاره و اینا رو میاره به کمک حرفی که میخواد بزنه. در مورد مؤسس شما میبینید که در کنار نشانه هایی که در چشمان ما که به دوره قاجار نزدیکیم کاملا آشناست و ما میدونیم که اینا بیشتر به دوره قاجار مربوطه، یعنی اون دوره رو در ذهن ما تداعی میکنه، در تمام اینا مؤسس یه حرف دیگه میخواد بزنه، یک کس دیگه ای در اون گوشه و کنار اون صحنه ای که اون مصور کرده حضور داره که او دیگه به دوره قاجار مربوط نیست. ولی از طریق برابر نهادن این دوره های تاریخی یا نشانه های این دوره های تاریخی، اون حرفی رو که میخواد بزنه محدود به یک زمان خاص نمی کنه. در نتیجه شما چه دوره قاجار رو بشناسید چه نشناسید، چه در دوره مؤسس زندگی کرده باشید چه نکرده باشید، از طریق برابر نهاده شدن این نشانه ها اون چیزی رو که مؤسس از مجموعه تاریخ ما میخواد به ما در میان بذاره، ما میتونیم آسونتر بگیریم. و این معناش دقیقا داشتن یک نگاه خیلی متوسع هست به تاریخ، به فرهنگ، به ادبیات، به مردم، حتی به انسان. و شما در بسیاری از آثار مؤسس نشانه های جسمانی حضور خودش رو میبینید. اگه شما مؤسس رو دیده باشید، یک مشخصات جسمانی خاص داشت. خیلی از آدمایی که در کاریکاتورهای مؤسس میان شبیه هن به خودش، ولی اونا رو با یک نگاه طنزآمیز نگاه میکنه. معنیش این هست که بین آدما اون تفاوتی رو که در بسیاری از نگاه‌های سیاسی و ایدئولوژی زده آدم می‌بینه، در آثار مؤسس نیست، انسان رو به طور عام می‌بینه و بسیاری از نشانه‌هایی رو که در دیگران نمی‌پسنده در خودش می‌بینه و به همین جهت خودش رو می‌یاره در صحنه، می‌ذاره زیر ذره بین و مورد طنز قرار می‌ده. و این به نظر من یکی از نشانه‌های رسیدن هنرمند به یک نقطه انتقادی خیلی کلی نسبت به تاریخ و ادبیات و فرهنگ و زبان و همه اینا. و این آدم در آثار نویسندگان خارجی میبینه، نقاشان خارجی میبینه و در فرهنگ ما هم نمونه های شناخته شده ای داره، مثل حافظ، مثل هدایت، مثل خیام و اینا. گمان من مؤسسم یک نگاهی به این صورت به فرهنگ و به نشانه های فرهنگی زمانه داشته.
همین ویژگی ها باعث شد شهرت اردشیر مؤسس حتی پیش از انقلاب بهمن 1357 از مرز ایران بگذرد و پس از انقلاب کاریکاتورهایش به روزنامه نیویورک تایمز راه یابد، مجموعه آثارش در موزه هنرهای مدرن نیویورک به نمایش درآید و ده‌ها اثر او در کتابخانه ملی آمریکا نگهداری شود. جزئیات بیشتر را از بهمن مقصودلو می شنویم، نویسنده، ناقد و فیلمساز و از حاضران در کنفرانس یادبود مؤسس.
تنها فیلمی که درباره زندگی و هنر اردشیر مؤسس ساخته شده توسط من هست که این در سال 1972 برای یکی از برنامه‌های تلویزیون ملی ایرانم به نام دستا و اندیشه ها ساختم. در منزلش فیلم برداری شد یک روز تمام به اتفاق منوچهر طبری فیلم بردارم و حضور سه منتقد ایرانی، آقای هوشنگ طاهری، آقای جواد مجابی و فریدون گیلانی از اطلاعات و کیهان. در اون موقع این مستند 20 دقیقه‌ای یک بار تلویزیون پخش شد و بعد من به خارج آمدم. این تنها فیلمی که تا سالی که ایشون فوت کردن 2 سال پیش از ایشون باقی مونده، هیچ فیلم دیگری از اردشیر مؤسس ساخته نشده. در طول این سالها البته من دوستی بسیار نزدیک با ایشون داشتم، فیلم برداری دیگری هم کردم در اواخر عمر ایشون و این فیلمو به مدت 1 ساعت الان آپدیت دارم میکنم که سال آینده منتشر بشه.
شما طی سالها اردشیر محسس رو چگونه شناختید؟
اردشیر محسس یک نابغه بود، یک هنرمند با تمام ابعادی که شما تصور بکنید بود، یک نگاه تیز و یک نگرش تلخ و هزل بسیار شدید، محکم و برنده‌ای داشت. اردشیر من تقریبا اواخر دهه 60 ایشون رو ملاقات کردم و وقتی که سردبیر ماهانه ستاره سینما شدم و حتی ویژه سینما اتحاد ایشون با من همکاری میکردن و من افتخار این دوره رو دارم که هم همکار با هم بودیم، هم میشناختمش، هم فیلمی ازش ساختم و بعد هر دو به آمریکا آمدیم و در اینجا هم روابط خیلی خوبی داشتیم. دائم از من فیلم میخواست، براش میفرستادم، همواره کار میکرد در تمام شرایطی که سالهای بعد چندین مرض داشت، با اینی که رنج میبرد از امراض مختلف ولی همچنان به کار ادامه میداد، دوره‌های مختلفی رو تجربه می‌کرد. یکی از کاریکاتوریست بزرگ دنیا بود، اولین هنرمند ایرانی بود که در قرن 20 در دنیا در اواخر 60 اوائل 70 شناخته شد و جهانی شد. مسائل سیاسی اجتماعی ایران رو با کشیدنش به دنیا عرضه کرد و همچنین اینو گسترش میداد به تمام جوامعی که درش عدالت اجتماعی وجود نداره و فرودستان همیشه در حلقه آمرین هستند. کارش سپاس داده شد، بزرگترین نشریات گرافیک دنیا به نشر آثار اردشیر محسس پرداختند، به تحلیل کاراش پرداختند و دربارش نوشتند. هنرمندی کمگو، خجالتی و بسیار تیزبین بود. یکی از افتخارات هنر گرافیک ایران و یا یکی از هنرمندان برجسته ایران در قرن 20 هست.
گفتید که گوشه‌گیر بود، همراه این گوشه‌گیری اما کسانی که در طی دهه 40 و 50 از کنار مثلا کافه ها یا محافلی که توی یوسف آباد بود یا نزدیک قوام السلطنه رد می شدن، می دیدن که پشت میزها گاهی وقتا ایستاده، گاهی وقتا نشسته، طرحاشو در ازدحام می کشه.
اصولا همیشه اردشیر محسس حتی در دبیرستان، حتی در اون موقعی که کودک بود و از کارشو با مجله توفیق در ایران شروع به همکاری کرد، با خودش قلم داشت و یک دسته کاغذ. همیشه هر جا بود ساکت بود، کمگو بود و به طراحی می پرداخت. یعنی اگر اینجا هم چه در ایران میمد توی کافه، توی یک مهمونی هایی که ظاهر میشد روشنفکران اون موقع جمع میشدن، دهه 40 دارم میگم، اواخرشو یا اوایل 70 اواخر 60، با این کاغذها و این قلم میمد و اون گوشه یک سلام بلندی به همه میکرد و نه به یک شخص به خصوص و شروع میکرد به طرح زدن. با دیدن موضوعهای خودشو پیدا میکرد و حرف میزد و اینو دائم روی کاغذ تصویر میکرد. حتی در نیویورک اواسط 70 دارم میگم، اگر میرفتیم با هم یک قهوه بخوریم در یک کافه، میمد میشه قهوه جلوش بود، یک کلمه بیشتر حرف نمیزد، سلام خوبید شما، ولی این دائم سرش پایین بود و میکشید.
تمایز کار اردشیر محسس رو در طی اون سالها و بعد شما در چی میدیدید؟
اصولا اردشیر محسس یک نگاهی به جامعه فرودست داشت، نگاهی داشت به جامعه که قدرتمند همیشه زنجیری به لبهای فرودستان میبنده و قلاده ایوان رو به دنبال خودش میکشه و یا بر روی آنها سواره. به عدم عدالت اجتماعی نگاه داشت، به عدم تعدیل ثروت و تعدیل قدرت و تقسیم قدرت. اگر یک لباس فاخری رو میکشید در سیاه قلمهاش، میبینیم در سرش یک استخونی فرو میکرد یا یک حلقهی که از جالباسی باقی مانده، یعنی مغزی در آن نیست و فقط لباس فاخری پوشاندند. هزل بسیار قوی داشت، نگاهش سیاسی بود، اجتماعی بود، انسانی بود. همین باعث شده بود که مثلا تابلو شیون سیاه اونو مجله آفریقای جوان در همون موقع اوایل 70 بود، 71 بود، در روی جلد خودش در دنیا منتشر کرد و بارها در مجلات دیگری هم به چاپ رسید. طنز فوق‌العاده‌ای داشت که حامی فرودستان بود.
یکی دیگر از سخنرانان هادی هزاوی بود، نقاش و دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه کلمبیای نیویورک که کنفرانس نیویورک درباره زندگی و کار اردشیر محسس را جامع ترین بررسی از آثار یک هنرمند معاصر ایرانی می داند.
در کنفرانس دانشگاه نیویورک در زیر یه صف شما بهترین و بالاترین تخصص ها رو در زمینه ایران، تاریخ ایران، تاریخ هنر ایران میتونستید ببینید و در مورد هیچ هنرمندی تا اونجا که من سراغ دارم یک چنین گرد همایی نبوده. کنفرانس توسط آقای یارشاتر که در حقیقت خودش اساطیر زنده مملکت ماست، در سن 90 سالگی ماشاءالله هم فعال و همین که در 3-4 جا فعالیت فرهنگی خودش در ادامه میده. کنفرانس افتتاح شد و از دانشگاه‌های مختلف آمریکا، اروپا، کانادا افراد زیادی بودن، علاوه بر پروفسور یارشاتر افرادی بودن که از دانشگاه نیویورک دانشگاه ییل اومده بودم، پروفسور چلکوفسکی بود از NYU، دکتر عباس امانت بود از دانشگاه ییل، دکتر میرسپاسی بود که خودش در حقیقت یکی از بنیانگذاران این کنگره بود، دکتر میرسپاسی از NYU، خانم هورا یاوریش، یک آقایی بود که از آلمان اومده بود به نام مارزولف که تخصصش در هنرهای چاپی قاجار، هنرهای چاپی سنگی قاجار، و ایشون رفرنسایی که اردشیر داشت با مراجعه به کارهای کتاب های قدیمی قاجار تمام اونا رو نشون داد، و دکتر دگمار رایدل از دانشگاه کلمبیا که تمام کتاب هایی که از موش و گربه مصور شده بود در دوران های مختلف در کشورهای مختلف نشون داد، و به نظر من البته به خودشون هم گفتم بهترین کتابی که مصور شده در موش و گربه کتاب اردشیر است. به نظر من ما میتونیم طراحی های موش و گربه رو در حد کارهای نقاشان بزرگی مثل پل کله، مثل گویا و مثل سایر هنرمندان اروپایی و آمریکایی قرار بدیم، و اردشیر کاریکاتور هم میکشید، کار طنز هم میکرد، ولی در حقیقت یک هنرمند نقاش بزرگی بود که بهتره که ما به این اسم ایشونو بشناسیم و معرفی کنیم.
عناصر اصلی سبک اردشیر محسس کدومن تو جزئیات؟
بالاترین و عمدترین عنصر تصویری کار اردشیر خطوط مستقیمی که اردشیر به کار می‌برد خیلی محافظه‌کارانه و محکم بود، خطوط عمودیش با انرژی، و بهترین خطوطی که اردشیر به کار می‌برد خطوطی بود که حالت لرزان داشتن، وضعیت روحی و کیفی پرسوناجی که طراحی می‌کرد نشون می‌داد. در طراحی‌هایی که در کتابخانه کنگره آمریکا هست بیشتر تو این خطوط شما میتونید کار اردشیر رو ببینید. البته خب خطوط جهشی و پریشی و تند و کند داشت، خطوطی داشت که یکم جلو میرفت و مرتبه برمیگشت عقب، مرتبه به جلو میرفت و باز میکشت، و در این حال یه ضخامت که احتیاج در کارش به وجود میآورد. کارهای اردشیر خطوط مستقیمش خیلی با ادب و محافظه‌کار و مؤدبن، خطوط منحنیش خیلی سکسی، بیشتر کارهای سکسی که داره، شما میبینید خطوط نرم منحنی ظریفی داره، و خطوط مایلش خیلی فعال و با انرژی و پرش و جهش اینور رو انجام میداد. گاهی اوقات وقتی از خط دیگه میدید کمپوزیشن رو به اصطلاح نمیرسونه، از پیکان و یا نوشته استفاده میکرد در ترکیبش، و یا اینکه برای اینکه سه‌بعدی نشون بده کارش، گاهی با هاشوب زدن و یا تکرار خطوط به صورت انبوه فرما رو به وجود میآورد.
آقای هزاوی، کارای اردشیر محسس قبل از آمدن به نیویورک و بعدش با هم چه تفاوتی کرد؟
اردشیر دقیقاً در حدود 36 سال بود، در آمریکا هم در همین حدود، بنابراین نصف عمرش آمریکا بود، تقریبا نصف عمرش ایران. کارهایی که در ایران کرد بیشتر با خط بود، خیلی با عجله کار میکرد و پیش و پرش و این چیزهای مختلفی داشت، ولی کارهایی که آمریکا اومد، من یادم وقتی این ورنومن میبردینش با گالری ها، زیاد استقال نمیکردن از کارهاش و اصرار داشتن کارهای مفصل‌تر داشته باشه، کارهای سه‌بعدی داشته باشه، ریزکاری بیشتری داشته باشه. و وقتی اردشیر آمریکا آمد با مطالعه موزه ها و این ور اون ور رفتن و دیدن گالری ها و اینا، کارش یک قناعت بیشتری، مخصوصا با مقایسه کار خودش با آونگارد که در نیویورک میشد، کارهای اردشیر قناعت بیشتری پیدا کرد. بهترین کارهای خطی اردشیر 39 تا کار است که در کتابخانه کنگره آمریکا است، و من فکر میکنم اینا رو مخصوصا سفارشی بود در حقیقت که ساخت برای کتابخونه، چون همه نظر اندازه و همه نظر تکنیک کار این کارا با کارهای معمولی اردشیر فرق زیاد داره. این کارا در حدود 35 در 60 سانت هستند و در موزه ایجاس اقتصادی به نمایش در آمدن، و دو مرتبه برگشتن به کنگره آمریکا که کتابی هم ایجاس اقتصادی در این مورد منتشر کرد. خطوط مستقیم و محکم و پررنگ، خطای لرزان و منقطع که به اصطلاح فرمای اونجایی که سایه بود و فرم سنگین بود خطا کلوب می شود، اونجایی که پرنور بود فرم خطا باریک می شود. این خطا رو در اصطلاح مینیاتور ها میگن که خطوط تند و کند، و اردشیر از این نهایت استفاده کرده. در مورد پرسپکتیو در کار اردشیر برای شما بگم، خط فرم رو بیان می کرده، ولی پرسپکتیو که در حقیقت عمق کار باشه، اردشیر با مهارت از مینیاتورهای ایران استفاده کرد. هر فرمی یا هر شکلی که بالای صفحه بود دورتر بود، هر فرمی که پایین صفحه نزدیکتر. از پرسپکتیو هندسی رنسانس و اروپایی اصلا استفاده نمی‌کرد. یکی از کلک‌های دیگه می‌زد برای نشون دادن پرسپکتیو، جلو عقب قرار دادن افراد، در کارهای کتابخانه کنگره این پرسپکتیو نشون دادن به این ترتیب بود که یکی رو پشت سر دیگه قرار میداد. یک انبوه آدم رو شما میدید مثلا 200 تا فیگور همه اندازه هم، ولی به نظر شما میاد که اینا جلو عقب باشن، چون یکی پشت سر دیگه قرار میداد، دیگری پشت سر دیگه قرار، همینطوری تا ابدیت تا افق همینطوری ادامه پیدا میکرد.
ابتکار اردشیر محسس آقای حذافی اساسا در چه حوزه‌ایه؟
بزرگترین عامل تصویری اردشیر اول خط و بعد کمپوزیشن ترکیبه. اردشیر مهارتش این بود که در یک صفحه آچار یک دنیای پرفضا و پر حجمی برای شما وجود می آورد که انواع اقسام وقایع و درامی که میخواست در همون کاغذ آچار با چند خط برای شما وجود می آورد. و این زیر مهارت ایشون در ایجاد یک کمپوزیشن سالم و بجا بود. چیدمان کارهای اردشیر به نظر من کاریکاتور و یا طنز نیست، بلکه یک شاهکار هنریه. و اونجا هم من در کنفرانس گفتم که اشتباه بزرگی است که اگر ما فقط اردشیر رو کاریکاتوریست و یا به اصطلاح ستایر یا طنز آمیز کاراشو بدونیم. طنز آمیز یه مقداری به حجم و چیزهای منفی میرسه. من با خود اردشیرم که صحبت میکردم خودش هم از آن داشت که کاراش واقعا کاریکاتور نیست، بلکه کار هنری است.
محسس چنان که شنیدیم پرکار بود، وگرچه در سالهای آخر زندگی به علت ابتلا به بیماری پارکینسونز فلج شده بود، اما از نگاه طنزآمیزش به زندگی دست بر نداشته بود. بهرام رحمانی فروشنده آثار محسس در نیویورک که نزدیک 3 دهه با او نشست و برخاست داشت، از آن دوران خاطره ای دارد.
یه زمانی بود اردشیر مرتب خودش به 911 زنگ میزد شبها، موقع داروش که میشد این از حرکت میافتاد و قادر به حرکت نبود، تلفن میکرد به 911. این مامورین میمدن، دو گروه بودن، یکی از ایست ساید و یکی از وست ساید. بین اینها یک گروه بود که میمد، اردشیر میگفت که من گروهی که وست ساید میان بیشتر دوست دارم اینها بیان. خصوصیت هرچی این شکلی بود، بدون اینکه بگه کدام بیمارستان راحت تر بود یا بهتر رسیدگی میکردن، اینها یک چیزی را برده بود برای خنده این وسط. یکی از مامورین میگفت وارد که میشن این دست طرف وست که میان، یک ضرب دست میندازه زیر شانه اردشیر و یک ضرب بلندش میکنه ازش، و این برای اردشیر خیلی جالب بود. و این که موقعی رفتن میزده رو شونه آقای اردشیر، این طرف سیاه‌پوست قد بلند و هیکلمندی بوده، شدید میزده رو شونهش و میگفته Don't worry my friend، ترجمهش این که ناراحتش نباش، بالاخره دنیا محل گذر است، یا تو خوب خواهی شد، یه چنین چیزی You'll be all right. اینو میگفت و میرفت. آیا هر چیزی رو تعریف میکرد و عشق میکرد از این موضوعی که این طرف انجام میداد.
پیک فرهنگ.